بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ایام شهادت حضرت صدیقه مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به حضور همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که در دنیا آخرت مشمول دعای خیر و شفای اون بزرگوار و شفاعت اون بزرگوار در آخرت قرار بگیریم انشاءالله. این حرمت های این آمدن ها و شنیدن ها و گفتن ها به محضر نورانی صدیقه مرضیه سلام الله علیها انشاءالله مورد قبول قرار بگیریم. قبل از بیان عرایزم، چون یه بحث دو جلسه ایه که امشب و فردا شب انشاءالله به توفیق الهی خدمت شما عرض میکنم و همین موضوع رو که میخوام این دو شب عرض کنم، چون بحث تفسیریه، انشالله تعمیمش بدیم در دهه دیگر ایام فاطمیه که در خدمت شما دو سه جلسه هستیم. همین بحث رو اونجا هم پی میگیریم، بحث بسیار مهمی است. قبل از عرایزم یه نکته احکام بگم. چند مطلب درباره غسل جنابت عرض بکنیم. غسل جنابت برای کسی که جنوب شده مستحبه، ولی زمانی که وقت نماز برسه یا کاری که نیاز به غسل داره بخواد انجام بده، این غسل واجب میشه. پس تا زمانی که نیاز به نماز یا دست زدن به قرآن یا کاری که این غسل لازمه نباشه، این غسل مستحبه، ولی موقعی که وقت این کارها برسه غسل واجب میشه. نکته دو، کسی که این غسل جنابت رو کرده دیگه برای وضو، دیگه برای نماز وضو نمیگیره و نباید وضو بگیره، یعنی وظیفه‌ای برای وضو گرفتن نداره. البته بعضی از مراجع فعلی معتقدن که با هر غسل واجب و مستحبی میشه نماز خوند، فقط غسل جنابت نیست. مثل آیت الله مکارم شیرازی، ایشون معتقدن با هر غسلی اعم از واجب و مستحب میشه نماز خوند. مثلا با غسل جمعه، با غسل مس میت دیگه نیازی به اینها نداره. سوم، غسل جنابت رو به دو صورت، همه غسل ها رو به دو شکل میشه انجام داد. این غسل رو هم اعم غسل های دیگه میشه به دو شکل انجام داد، یا ترتیبی یا ارتماسی. تمام غسل رو، فقط نیت ها فرق میکنه. هر غسل شما بخواید انجام بدید نیتش فقط فرق میکنه، و الا به دو شکل صورت میگیره. یا ارتماسیه که یک باره تمام بدن زیر آب قرار میگیره، مثلا مثل حوضی، استخری، چیزی، و یا ترتیبیه که نیت میکنیم و سر و گردن، بعد طرف راست و بعد طرف چپ بدن رو. تمام غسل ها به همین دو شکل، فقط نیتشون متفاوت. بحث من، موضوع بحثم، بیان نکاتی مهم و تفسیری از سوره مبارکه نوره. تو این جلسات قصد دارم نکاتی مهم و تفسیری از سوره نور رو عرض بکنم. سوره بسیار مهمیه. به توفیق الهی امشب و فردا شب همین بحث رو داریم و در جلسات آتی که در دهه دیگری از ایام فاطمیه به توفیق الهی به قید حیات انشاءالله عرض داشته باشم، اون سه جلسه اون جلسه هم راجع به همین نکات مهم و تفسیری سوره نور به شما عرض خواهم کرد. بحث امشبم رو در قالب چند نکته عرض کنم. نکته اول، چرا سوره نور انتخاب شده؟ چرا سوره 64 آیه‌ای نور برای بحث تفسیری انتخاب شد؟ چون سوره حجاب و عفافه، سوره تحکیم بنیان خانواده است. به برکت وجود مبارک حضرت زهرا و خانواده‌اش می‌خوایم یه سوره‌ای رو عرض بکنیم که در تحکیم بنیان‌های خانواده مؤثر باشه. اصلا بحث ما همین باشه. سوره‌ای که عفاف و حجاب و حیا رو تبلیغ میکنه و استحکام اون رو مطالبه میکنه. سوره ای که امنیت اجتماعی رو، نه فقط برای جامعه اسلامی، هر جامعه ای که بخواد امنیت اجتماعی داشته باشه برای زن و مردش، آری از فساد و هرزگی و آلودگی، این سوره کاربرد داره، کارایی داره براش. سوره ای که به هر حال مبتلا به حجامه است، احکامی که مطرح میکنه، احکام مورد توجهش، احکام مبتلا به حجامه. ما نمیتونیم مثل کبک سرمونو بکنیم تو بر بگیم هیچ خبری نیست و همه جا امن و امانه. ما باید اشکالات و گرفتاری هایی که در جامعه وجود داره رو مطرح کنیم، راهکار ارائه کنیم، توصیه های دین رو بگیم برای رفعش. سوره‌ایه که توجه به اون سوره را معصومین گفتن باعث میشه که عفیف بشن زن و مرد. این سوره رو لذا شما در منابع روایی ببینید میگن زنها باید این سوره رو در طول روز مرور داشته باشن، خانمها رو بیشتر تاکید میکنن. حالا عرض خواهیم کرد چرا. سوره‌ایه که پیاده کردنش، این 64 آیه در سوره نور، پیاده کردنش حفظ اموال و خانواده است به انواع مختلف، ابعاد مختلف. امام صادق علیه السلام فرمود حسن اموالکم و فروجکم به تلاوت سوره نور، با خوندن سوره نور اموالتون و اولادتون و نسلتون رو حفظ کنید. و حسن بها نساءکم، زنانتون رو و عفت زنانتون رو با خوندن این سوره حفظ کنید. یعنی عفت میاره، حیا میاره، به این دلیل دارم میگم این سوره. هر سوره هم یه خاصیتی داره، هر سوره از قرآن خاصیت‌های فراوان داره. سوره نور در بیان خاصیتاش نوشتن مدیریت و کنترل امیال و غرایز جنسی و شهوانی رو به همراه میاره، چیزی که حالا عرض خواهیم کرد در تربیت جنسی هم کم صحبت شده، هم کم مطلب گفته شده. لذا گرفتاری‌های فعلی جامعه ناشی از اینه که نگفتند، نه نوشتند و نه در تربیت جنسی تلاشی شده. متاسفانه معلصف گلایمندی ما اینه، میخواییم لذا توصیه های دین رو بگیم، این تربیت رو مطرح کنیم. سوره نور رو به این دلیل دارم میگم، سوره بسیار مهمیه. عرض کردم در منابع روایم تأکید شده خانوم ها برای رعایت حجاب و عفافشون زیاد این سوره رو بخونن. سوره نور 64 آیه داره، به این دلایلی که عرض کردم و هزاران دلیل دیگه که حالا مجال گفتنش نیست. ما سوره نور و نکاتی مهم و تفسیری از سوره نور انتخاب کردیم در این دوشم، به توفیق الهی انشاءالله در خدمت شما عرض کنم. نکته دوم، آیه اول این سوره دو بحث رو دنبال میکنه. خوب دقت کنیم، آیه اول از همین آیات اول و ابتدای شروع میکنیم موضوع تفسیریمون. آیه اول یعنی آیه یک نور دو بحث رو دنبال میکنه. میفرماد سورتون انزلناها، سوره نازل کردیم، و فرزناها، عمل به اون رو واجب کرد. یعنی مطلب اول، فرائض و واجباتی در این سوره قرار دادیم، باید عمل بشه. این نکته اوله، یعنی واجبات و فرائض. نکته دوم، و انزلنا فیها آیات بینات، آیات و بینات روشن، دلایل روشنی را به واسطه این سوره براتون داریم میگیم. این هم مطلب دوم، یعنی اصول اعتقادی و اخلاقی مهمی را براتون میخواییم بگیم در این سوره که انجامش فریضه است بر شما دنبال کردنش. این شد دو موضوع. اگر فرائض رو دنبال کردید در این سوره، واجبات رو عمل کردید در این سوره، اگر آیات بینات، دلایل محکم، دلایل واضح رو در این سوره پذیرفتید، لعلکم تذکرون، به تحقیق عاقبت به خیر جامعتون، به تحقیق خانوادتون عاقبت به خیره. تذکر و پنده، این هم دو موضوع، هم فرائض هم اصول اعتقادی و اخلاقی. اما آیه دوم، این آیه اول بود، آیه دوم از سوره مبارک نور حد فحشا رو بیان میکنه، حد زنا رو بیان میکنه. در همین نخستین آیات عرض کردم، حالا چرا انتخاب کردیم حالا راجبی صحبت میکنیم. متاسفانه مبتلابه جمعه، حالا ما عرض خواهیم کرد ما بین صحبتمون. میفرماد آیه دو، از زانیتو و زانی، زن فاسد و مرد فاسد زناکار، فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، هر کدام به تنهایی 100 ضربه شلاق بخورن. حدود رو داره میگه. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر به خدا و قیامت او اعتقاد دارید بی خودی دل نسوزانید. به اسم حقوق بشر احکام الهی رو تعطیل نکنید. حالا عرض خواهیم کرد حدود رو. در حدود، حدود ششگانه است، با تعذیر فرق داره. حالا عرض میکنم، ببین در دادگاه های ما بعضی از حدود برای چی تعطیل میشه؟ حقوق بشر. حقوق بشر اروپایی و آمریکایی به درد من و شما نمیخوره، کما اینکه به درد خودشون هم نخورده، خودشون هم موندند. لذا قرآن به صراحت در آیه دو نور میفرماید او که شلاق رو میزنه، رأفت بی خودی، محبت و دلسوزی بی خودی و کاذب به خرج نه. دیگه از خدا که مهربانتر نمیشید شما. خدا خالقه. حضرت نوح الله نبی نوالی و علیه السلام زیاد نفرین میکرد قومشو. خب عمرش هم طولانی بودیشون، فقط 950 سال قرآن میفرمون نبوتش طول کشیده. خب در این 950 سال خیلی هم گرفتاری براش میشه، هی هم نفرینشون میکرد، میگه خدایا شر اینا رو از سر من کم کن. بالاخره باران تندی، طوفان سهمگینی و قوم نوح نابود شدن، زیر رو کرد. قرآن میفرمون فاقرقو فادخلوا نارن، همشون رو به آتش جهنم وارد کردیم، همشون رو غرق کردیم، هیچی باقی نگذاشتیم مگر کسانی که همراه نوح بودن، که تعداد کمی هم بود. بعد از این طوفان، بعد از اینکه خیلی ها از بین رفتن، جبرئیل یه دستوری را برای حضرت نوح آورد. هنوز چیزی بهش نگفتن که آقا عجله کردی، هی بهش میگفتن ان عجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، اینقدر نفرین نکن، هر چی که خدا بخواد همون خواهد شد، بالاخره عذاب به اینها نازل میشه، اما الان عجله داری میکنی. اون افرین میگه جبرئیل بهش گفت یه کاسه بساز، گلش از فلان جا باشه، فلان جا باشه، اینجوری باشه، این رنگی باشه. گفت حتما چیزی معجزه ایه. ساخت، گفتن جلو آفتاب تو چند مرحله خشکش کن، با زحمت خشکش کرد. بعد گفتن بزن زمین خوردش کن. گفت حتما میخواد اتفاق بیفته، زد زمین خوردش کرد، زحمتش ادر. بعد گفت چی شد الان این، چه فایده ای داشت؟ گفتن دلت سوخت، خیلی زحمت کشیده بودی، چند وقت هی وقت گذاشتی. گفت آره خیلی، من فکر کردم چیزیه وگرنه این کار نمی کردم. گفتن این مخلوقاتی که تو نفرینشون کردی عیالات خدا بودن، خدا چون خالقه، مالکه، فیازه، اینا رو خلق کرده، دلش می سوزه برای اینا. الان دیدی یه کاسه بی خودی گلی رو دلت سوخت، گفتی زحمت کشتم برای خلقش. این مخلوقات همه عیالات خدا هستن، بهت می گفتیم زود نفرین نکن، به این دلیل بود. خدا دوست نداره مخلوقاتش زود گرفتار عذاب بشن. یونس هم همین گرفتاری رو داشت. کصاحب الحوت ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش، مثل یونس نباش، قرآن به پیغمبر میگه. لذا دیگه از خدا که مهربونتر نیستی، کسی که داری شلاق میزنی. صد ضربه را لار بهما رأفتون فی دین الله، هیچ محبت کاذبی به خرج نده، نمیخوام دلسوزی کنی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میفرماید در آیه دو، ادامه آیه دو بود، وقتی اونها رو کیفر میکنید یک گروهی از مؤمنین نظاره کنند، نگاه کنند شلاق خوردن اونها رو. حالا شرح آیه. در اسلام عزیزان من جرم دو جوره، کیفر و مجازاتی که برای جرم در نظر میگیرن دو جوره، دو نوع محاکمه میشن، یا حدود یا تعزیرات. هر دو را انسان به سلیقه خود نمیتونه اجرا بکنه، نمیتونه تعطیل کنه، سلیقه ای نیست. حدود و تعزیر در اسلام مجریش یا رسول الله پیامبره، یا در نبود رسول الله امام معصومه، یا در غیبت امام معصوم ولی مسلمینه، منصوب از ناحیه امام معصومه، ولی فقیه، و یا قاضی منصوب از ناحیه حاکم شهر ولی مسلم، او باید اجرا بکنه. حدود و تعزیراتو، پس سلیقه ای نیست، نه کسی میتونه اجرا کنه، نه من و تو میتونیم اجرا کنیم، نه من و تو میتونیم تعطیلش کنیم. پس مجری حدود اینها هستن و تعزیرات، هم حدود هم تعزیر. نکته سوم، مرحوم صاحب جواهر در کتاب ارزشمند جواهرش می نویسد حدود چیزهایی هستن که مشمول بر شش گناه میشن. شش گناه در اسلام مشمول حد، شش گناه: زنا، لواط، قذف که راجبی صحبت خواهیم کرد، قذف یعنی تهمت زنا، شرب خمر، شرابخوری، سرقت، راهزنی. این شش تا صاحب جواهر می نویسد این شش تا مشمول حد. صاحب جواهر در کتاب ارزشمند جواهر می نویسد، جواهر ثانیش می نویسد حدود چیزیه که شرع عذاب و کیفر و مغایرت او را اعلام کرده، یعنی شرع گفته چه کار کنید در رابطه با این گناه، چه کار کنید. دین دستور صریح داده، قرآن صریح راجع به اینها، اینا رو میگن حدود. حالا هر چیزی غیر از این شش گناه باشه، خارج از حدود باشه، میشه تعزیر. تعزیرم بنا به صلاح دید، حالا هر چی میخواد باشه، میخواد تازیانه باشه، میخواد زندان باشه، سایر مجازات ها باشه، به تشخیص قاضیه، اونو سپرد به قاضی، و الا بقیهش اون در اون شش مورد حدود مشخصه، کیفر و عقابش و عذابش کاملا واضحه. پس حد مربوط به شرعه، شرع مشخص کرده حد رو در اون شش گناه. تعذیر مرود قاضی میشه، تعیین کننده است. حالا مجازات هایی که در نظر میگیره. نکته چهارم، اولین گناهی که مشمول حد است یعنی فحشا رو در آیه 2 بیان کرد. سوره مبارکه نور آیه 2 به صراحت فرمود، فرمود زن و مردی که مرتکب فحشا بشن 100 ضرب شلاق. البته اثبات کردن زنا کار بسیار سختیه، برای اینکه حرمت افراد و حریم و شخصیت جامعه و فرد در خانواده و جامعهشو نگه داره. به این دلیل خیلی سخته که حالا عرض خواهیم کرد چگونه اثبات میشه. این 100 ضربه رو هم در آیه 2 برای زن و مرد مجرد بیان کرد که همسر ندارن، در صورتی که زن و مرد همسر داشته باشن و متأهل باشن حکم جای دیگری بیان میشه. شرایطش در آیه 2 سوره نور بیان نشده که حالا اون در جایگاه خودش عرض خواهد شد. اثباتش هم گفتیم کار سختیه که 4 شاهد عادل میخواد یا اعتراف خود فرد میخواد، که به داستان افک اشاره خواهیم کرد تو بحثای دیگرمون که راجع به پیامبر چه شایعه ای ساختن و چه اتفاقی افتاد آیات بعدی. حالا این رو عرض خواهیم کرد. فعلا راجع به حدود و تأثیرات داریم صحبت میکنیم. نکته پنجم، قرآن خطاب کرد به شلاق زننده، ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، محبت کاذب و رأفت کاذب به خرج نده، 100 ضربه حکم خداست. اگر میخواهید از تولد نسل حرام جلوگیری کنید، اگر میخواهید جامعتون سالم باشه، اگر میخواهید خانوادتون بنیانهای قوی داشته باشه، مستحکم باشه، حکم خدا رو باید جاری بکنید، نباید تعطیل بشه. از خدا دیگه مهربونتر نمیخواد بشید، مهربونتر دایه، مهربونتر از مادر نشید. اون چه که گفته همون رو انجام بدید. بعدم میفرمون ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، در معرض دید مردم باشه این عذاب و کیفر و حدودی که در نظر گرفتم، که مردم ببینن بترسن عبرت بگیرن از مؤمنین، که دیگه این گناه تکرار نشه. نکته ششم عزیزان من، ولنگاری جنسی و زنا و فحشا خطرات و زحمات فراوانی رو متوجه خود فرد میکنه. خود فرد خاطی زحمات فراوانی خواهد داشت، گرفتاری های عجیب و غریبی پیدا میکنه. مثلا روایتی داریم از نبی مکرم اسلام خطاب به امیر الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام، فرمود یا علی فی الزنا 6 خصال، علی فحشا 6 اثر منفی دارد برای خود فرد، 3 منها فی الدنیا، 3 مربوط به دنیاست، 3 گرفتاری دنیایی پیدا میکنه، و 3 منها فی الاخره، 3 هم گرفتاری آخرتی پیدا میکنه علی. فعملتی فی الدنیا، اثرات منفی فحشا در دنیا، فیذهب بالبها، آبروی فرد میرود. اولین اثر، حالا راجعش بیشتر صحبت میکنم، آبروی فرد اثرات منفی دنیایی فحشاست برای خود فرد، آبروی فرد میره. و یعجل الفنا، عمر کوتاه می شود، حالا چه در بود ظاهری روز و شب و ساعت و دقیقه و اینها، عمر کوتاه میشه برای فرد، ای بسا عمر طولانی تری داشته، فساد فحشا عمر او رو کوتاه میکنه. یا منظور باطنی است، یعنی جامعه ای که فحشا و بیبندوباری و لاابالیگری درش، هرزگی درش روش پیدا کنه، جامعه ای که عاقبت به خیر نمیشه، جامعه ای است که حرکتش به سمت صلاح و سداد نخواهد بود، منظور شاید باطنی هم باشه. و یقطع رزق، رزق آدم فاسد قطع می شود، رزق و روزیش محدود میشه، حتی نفرمود محدود میشه، من دارم میگم محدود میشه، رزق و روزی رو فرمود قطع میشه، یعنی درهای رحمت الهی به سوی او بسته میشه. و اما التی فی الاخره، اما 3 اثر فساد و فحشا در آخرت، فسوء الحساب، به جانم قسم حسابرسی آدم زناکار و فاسد که دنبال فحشا حرکت میکنه کار بسیار سختی خواهد بود. و سخط الرحمن، خدا غضبناک است از او هنگام دیدار او، ملاقات او. و خلود فی النار، از آتش خشم خدا نجات نمییابد، مخلد میشه، جاودانه میشه. آخه در روایت فراوان ما داریم، اگر کسی حب به ولایت ائمه علیهم السلام رو داشته باشه، در برزخ باش تسویه حساب میکنن که در قیامت تسویه حساب به درد او بخوره، دیگه مشمول آتش خشم خدا نشه، غضب خدا نشه. اینجا گفته شد و خلودون فنار، برای همیشه مخلدش میکنن در آتش. باز روایت دیگری داریم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اذا ظهر الزنا و ربا فی قریه، اگر فحشا و ربا در جامعه آشکار شود، واضح بشه، فقد احلوا به انفسهم عذاب الله، مردم اون جامعه قبل از رسیدن قیامت عجله کردن در دریافت عذاب خدا، عذاب خدا را به سوی خود دعوت کردن. ربا و فحشا، این که گفته میشه دعاها مستجاب نمیشه، ربا نمیذاره دعا مستجاب بشه، زنا و فحشا و بیبند و باری نمیذاره دعا مستجاب بشه، اون جامعه و اون خانواده عجله میکند در جلب عذاب الهی قبل از اینکه اراده الهی بر عذاب قرار بگیره، خودشون دارن تعجیل میکنن در عذاب. امیرالمومنین میفرماید. نکته هفتم، عزیزان تربیت ابعاد مختلفی داره، تربیت وجوه مختلفی داره. مثلا تربیت دینی ما داریم، تربیت دینی یعنی بچه‌هامون رو متدین بار بیاریم. تربیت اخلاقی داریم، یعنی به بچه‌هامون یاد بدیم که ارزش‌های اخلاقی رو چجوری رعایت کنن. همه اینا تربیته. تربیت جسمی داریم، یعنی یاد بدیم که جسم رو چجوری سالم نگه دارن، قوای جسمی رو چجوری سالم نگه دارن، جسم و بدن بر اونها امانته. تربیت اجتماعی داریم، بچه‌هام رو یاد بدیم تو جامعه باشن، رفت آمد کنیم، ببینن رفت آمد رو، فرهنگ تخاطب و گفتگو، آداب معاشرت یاد بگیرن. این میشه تربیت اجتماعی، وظیفه ماست به بچه‌هامون یاد بدیم. یه تربیت هم تربیت جنسی داریم که متاسفانه کم گفته شد و متاسفانه کم هم نوشته شده راجع به این موضوع، و ما معتقدیم اگر تربیت جنسی یعنی کنترل غرایز و قوای جنسی و شهوانی انسان با خودش باشه، او امیر هوای نفسش بشه، نه هوای نفس و شهواتش امیر او بشن، هر جا افسار او رو بکشن او رو حرکت بدن. منظور ما اینه کنترل امیال غریزی، کنترل شهوت، قوای جنسی. عرض کردیم متاسفانه در این زمینه کم کار شده. در تربیت اگر تربیت جنسی یعنی کنترل و مدیریت قوای جنسی و شهوانی و شهوت، اگر درست اعمال نشه ما نتونیم تربیت جنسی داشته باشیم تو جامعهمون، یاد بدیم چجوری قوای جنسی رو انسان مدیریت و کنترل کنه، طغیان نکنه، انحراف جنسی پیش میاد. انحراف جنسی نتیجهش میشود گناه جنسی بدون تردید. انحراف گناه، گناه رو ایجاد میکنه. امروز ما تو کشورمون درسته مراکز فحشا نداریم، مراکز بیبند و باری نداریم، اما آمارها چی داره میگه به ما؟ آمارها نشون میده که به صورت زیرزمینی فحشا وجود داره. حتی زنان و مردان متأهل هوسران که به این آمار اضافه کردن، حتی اونها هم که زن و بچه دارن، حتی اونها که شوهر دارن، مع الاسف پرونده های قضایی فراوانی وجود داره، پرونده های کیفری فراوانی وجود داره که اینها هم به این آمار اضافه کردن. ضمن اینکه 12 میلیون جوان آماده ازدواج هم داریم که اگر اینها شرایط ازدواج هم براشون فراهم نیست، مع الاسف، حالا به هر دلیلی کاری ندارم، شرایط ازدواج براشون فراهم نیست، اینها در معرض آسیب های این تربیت جنسی هستن. اگه تربیت جنسی درست عمل نشه، انحراف جنسی و گناه جنسی، اینا رو هم در معرض آسیب قرار داد، یعنی اینا رو هم باید اضافه کنیم به آمارها و فاجعه است. لذا تربیت جنسی درست عمل نشده در بیان، در نوشتن، در گفتن، در بحث صدا و سیما درست عمل نشده، آمارها که اینجوری نشون میده خوب عمل نشده در این زمین. نکته هشتم، حالا راه جلوگیری از انحراف جنسی جامعه چیه؟ راه جلوگیری چیه؟ اولین و مهمترین و بهترین راه حل را اسلام ازدواج معرفی میکنه. حالا بحث اینه اگر ازدواج صورت گرفت، زن و مردی حتی بعد از تأهل و ازدواج هم درگیر هوسرانی شدن، یعنی تو این انحراف و گناه جنسی دوباره قرار گرفتن، باید چه کار کرد؟ بحث ازدواج دیگه کنار میره. اسلام سه توصیه میکنه، سه تا توصیه داره برای اینکه از ایجاد نسل، تولد نسل حرام جلوگیری کنه، بنیانهای خانواده رو محکم نگه، اجتماع رو سالم نگه. سه تا توصیه میکنه برای جلوگیری از انحراف و گناه جنسی. اولین توصیه دین برای تربیت جنسی، یعنی راه جلوگیری از انحراف و گناه جنسی، فحشا. اولین توصیه مدیریت اعضاء بدنه، خیلی مهمه تو این تربیت، مدیریت اعضاء بدن حرف اول را میزنه. یعنی چی؟ حضرت موسی به پیروانش میگفت فحشا نداشته باشید، زنا نکنید. حضرت عیسی چه گفت؟ عیسی علی نبی نواله علیه السلام میگفت ان موسی امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین. موسی به شما میگفت که دروغ، قسم دروغ نخورید به خدا. انا آمرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین. من به شما میگم نه دروغ نه راست، سوگن به خدا نخورید. حضرت عیسی بعد ادامه داد، گفتن قالو زدنا یا روح الله، گفتن روح خدا بیشتر نصیحت کن. حضرت فرمود قال علیه السلام، حضرت عیسی فرمودن ان موسی امرکم ان لا تزنو، موسی میگفت فحشا نداشته باشید، فساد نکنید. و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، من میگم فکر زنا و فحشا هم نداشته باشید، فضلا ان تزنو، چه برسد به اینکه فحشا داشته باشید. من میگم فکرش هم نکنید، یعنی فکر را سالم نگه دارید. ما چی میگیم؟ میگیم اول کنترل اعضای بدن با انسان قرار میگیره، تربیت جنسی یعنی پایشینه، کنترل اعضای بدن با انسان باشه. این در مرحله اول این تربیت قرار گرفته. عرض کردم تربیتی که مورد غفلت قرار گرفته، مقفول بوده متاسفانه در بین تربیت ها، در صورتی که بسیار مسئله مهمیه. آمار فراوانی از فساد و بیبندوباری و هرزگی و آلودگی های فردی و اجتماعی برمیگردد به عدم تربیت صحیح جنسی. ما داریم دستور اسلام رو، توصیه اسلام رو میگیم برای جلوگیری از انحراف، انحراف جنسی، گناه جنسی. اول کنترل اعضای بدن. امیر میفرمود لیس یزنی فرجک ان قزز تو طرفک، اگر چشمت را بستی دچار فساد نمیشی. یعنی فاصله بین نگاه و فحشا فاصله بسیار کمی است. روانشناسا هم امروز همین رو میگن، روانشناختی امروز هم همین رو میگه، میگه اگر نگاه کنی مرتکب فحشا میشی. یعنی فاصله بین نگاه و گناه بسیار کمه. حضرت امیر فرمود کنترل اعضای بدنت، مراقب چشمت باش، بی جهت این طرف اون طرف نچرخه، فحشا گریبانتو نمیگیره. یعنی رابطه نامشروع. یوسف علی نبی نو علیه و علیه السلام میفرماد که قرآن شرح حالشو میگه در سوره یوسف، میفرماد که زلیخا با ترفندهای فراوانی او رو در اتاقهای دربسته‌ای قرار داد که او رو در معرض فحشا قرار بده. یوسف به او گفت برای چی پارچه میندازی رو صورت اون بت؟ گفت برای اینکه نه من بت را ببینم نه بت مرا ببینه در حین ارتکاب فحشا. یوسف گفت اون بت که سنگه، چوبه، او که تو رو نمیبینه، تو حیا میکنی از دیدن سنگ و چوبی، پروردگارم که دائما ان ربک لبالمرصاد در کمین بندگانشه، چطور من از او حیا نکنم؟ چشم، حیا، عفاف، یعنی کنترل اعضای بدن. کنترل اعضای بدن. زناکاری رو اعدام میکردن، یحیی بن زکریا علی نبی یا نوالی و علیه السلام، پسرخاله حضرت عیسیه، یحیی غسل تعمید میده، رفت پیامبر بزرگ الهی، تو قرآن چقدر ازش حرف زده شده از یحیی. امام حسین علیه السلام تو مسیر کربلا از مدینه که حرکت کردن، از مکه که خارج میشدن، دائما از یحیی یاد میکردن، از طریق شهادت یحیی یاد میکردن، میفرمودن شهادت من شبیه شهادت یحیی. یحیی فرد عزیز و بزرگیه، از پیامبران بزرگه. یحیی به این فرد فاسد که داشتن اعدامش میکردن گفت تو گرفتار گناه شدی و عاقبت گناه هم دامنگیرت شده، دارن میکشنت، اعدامت میکنن، جانتو میگیرن، یه نصیحتی کن مارو. این شخص گفت من 3 تا نصیحت به تو دارم یا نبی الله. به یحیی گفت اول به هوای نفست میدون نده. گفت من این کارو کردم. به هوای نفس میدون بدی دیگه او امیر تو میشه، کنترل اعضای بدنت در اختیار هوای نفس دیگه قرار میگیره، دیگه در اختیار تو نیست. بیچاره میشی. دوم، گناهکار رو سرزنش و ملامت نکنید. یه راهی بذار بر بازگشتش، دستش رو از عرش نبر. سوم، هیچ وقت عصبانی و خشمگین نشد. یا نبی الله، عصبانیت همان و آمدن و هماهنگی شیطان درون و برون همان. شیطان از برون و ابلیس درون نفس هماهنگی میکنن، بیچارت میکنن. دست به هر جنایت و پلیدی و زشتی و رذیلت اخلاقی میزنی؟ به یحیی گفت. راستم میگه. یحیی گفت راست میگه، این سه نصیحتش درسته. کنترل اعضای بدن. دختران شعیب آمدن نزد پدرشون حضرت شعیب علی نبی نوالی و علیه السلام، گفتن موسی هم قوی هم امین، قرآن میبرم، هم قوی هم امین، نگهش دار اینجا، استخدامش کن. باباشون یه نگاهی کرد، گفت خب این جوان این سطلای بزرگ آب رو که آورده قطعا قویه، ولی امانت داری و امین بودن اینو تو این چند دقیقه چجوری فهمیدید شما؟ به دختراش گفت. دختراش گفتن چون خیلی با حیاه، کنترل داره رو اعضاء بدنش، رو فکرش، رو کاراش. با اینکه راه خونه ما رو بلد نبود، پشت سر ما نیامد. امام باقر علیه السلام فرمود ما قومی هستیم که از پشت سر به زنان نگاه نمی کنیم. گفت من از جلو حرکت می کنم، هر جا اشتباه رفتم شما سنگی بندازید به اون سمتی که باید برم، من میرم اون ور میرم. گفتن با حیا، همین عفیف بودن و با حیا بودن یعنی کنترل داره بر اعضای بدنش، بر ذهن و فکرش. پس این یه توصیه شد. دومین توصیه برای حفظ جامعه از انحراف و گناه جنسی، پرهیز از تبرج و تشبه. یعنی چی؟ در بحث تربیت جنسی داریم عرض میکنیم. تشبه و تبرج چیه؟ تشبه یعنی این که مرد خود را شکل زنان در بیاره، تشبه، و زن خود را شبیه مردان. نبی اکرم در حدیث جامعی، رجالی هم از حدیث، هم شیعه نقل کرده هم سنی متواتر، انقدر که گفتن این حدیث را، یعنی شک نداریم در بیانش، نیاز نیست اصلا این کدوم کتاب کدوم صفحه. فرمود خداوند چند گروه را لعنت کرده و ملائکه آمین گفتند. یه گروه مردی که به شکل زنان خود رو بیارای، صورت آرایش بکنه، که متاسفانه مبتلا به جامعه ما شده، زیر ابرو برداره و خودش آرایش بکنه، تو فضای مجازی هم که دیگه بیداد میکنه، خدا لعنتش کرده چون رو مرد آفریده، زن نیافریده بود که. و زنی که خود رو به شکل مردها در بیاره، خدا رو لعنت کرده چون رو زن آفریده، حرمت زنانگی به او داده، عفاف زنانگی به او داده، به شکل مردها خود شده. این میشه تشبه. اما تبرج چیه؟ بعضی از صاحبان لغت مثل مرحوم راغب در مفرداش گفتن تبرج از برج آمده، بعد آمدن این آیه رو گفتن، آیه 33 سوره احزاب رو گفتن. اما بعضی از لغت شناسان گفتن دو تا ریشه داره تبرج در آیه 33. تبرج معنا یکی از ریشه های دیگهش برجه. برج یه مکان بلندیه که اینقدر بلنده کاملا در دید که هر که از دور و نزدیک میتونه ببیندش، برج رو. قرآن فرمود لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، 33 احزاب. فرمود زنان، خطاب به زنان، قرن فی بیوت کن، زنان پیغمبر تو خونه هاشون بشینن، مراقب باشید، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید به زنان گفت. یعنی مثل اون برج که از دور قابل رؤیت هست، همه میبیننش، خودتون آرایش نکنید، پوششتون رو جوری انتخاب نکنید که همه از دور بتونن ببینن. تو از اون برج آمده، برج یعنی مکان بلندی که از دور و نزدیک میشه دیدش. به خانم ها داره میگه لا تبرجنه تبرج جاهلیت لولو، مثل زمان جاهلیت عمل نکنید که جوری پوششتون، جوری آرایشتون طوری باشه که از دور شما رو نگاه کنن، اصلا مشخص بشید، شاخص بشید. جاهلیت الاولا، قرآن میفرماد برای جاهلیت محض این کار، زمان جاهلیت، در زمان جاهلیت. خب اینم باز ما میبینیم متاسفانه مبتلا به اینم، باز علت این که این سوره رو انتخاب کردم به این دلیل ابتدای عرایزم هم گفتم، اینم باز ما میبینیم تبرج رو، اینها رو ممنوع کرد. اینا چیزهای سلبی است، قرآن اینا رو پرهیز داد سلبی تا زمینه. خب این یه توصیه مهمه برای اینکه حفظ کنه تربیت جنسی ایجاد کنه، برای اینکه حفظ کنه جامعه را از انحراف و گناه جنسی، چون اگر تربیت جنسی درست ایجاد نشه میشه انحراف جنسی. انحراف جنسی اگر پیشرفت بکنه، در پیشروی انحراف جنسی گناه جنسی صورت میگیره، جامعه به هم میریزه، خانواده به هم میریزه، نسل حرام ایجاد میشه. توصیه ها برای اینه که این اتفاقات نیفته، خانواده مستحکم باشه، راه حجاب و عفاف پیش گرفته بشه، جامعه سالم باشه، تولد نسل حرام ایجاد نشه. سومین توصیه دین برای جلوگیری از انحراف و گناه جنسی، آگاهی از آسیب‌های روابط جنسی حرام. آگاه باشن که روابط جنسی حرام چه بلایی سر فرد و خانواده و جامعهش میاره. دو تا صدمه بزرگ میزنه انحراف جنسی و گناه جنسی، یک آسیب مادی داره، یک آسیب معنوی داره. آسیب‌های مادیش فراوان، یکیش آبروریزیه. آبرو خیلی بعضیا خیلی براشون عادیه، بعضی خیلی براشون این موضوع عادیه. حالا چی میشه؟ آبروریزی یکی از آسیب‌های مادیشه. آبرو اونقدر مهمه که سدید ابن اوفی در کتاب جامع الحکایات، کتاب بسیار قشنگیه جامع الحکایاتش، در جامع الحکایاتش داستانی رو نقل میکنه که وقتی زنگیان بصره عراق رو تصرف کردن، شورش کردن، گرفتن، زنگیان دوست‌ها و آدمای کثیف بصره رو گرفتن. عراق تحولات عجیب و غریب زیاد دیده، یکی از این تحولات این بوده که بصره رو یک سالی زنگیان گرفتن، آدمای ناهنجار که بدعت ایجاد میکردن، ناهنجاری های اجتماعی به وجود میورده، بصره رو گرفتن. خب به زنان مردم و نوامیس مردم چشم داشتن، یک زن سیده ی علویگر رو اینها گرفتن آوردن. فرمانده این زنگیان در بصره به این زن چشم داشت، این زن متوجه شد، از او تمنای فساد و فحشا کرد. از این زن به آبروداری چقدر مهمه. این زن برای حفظ آبروش ببین چی گفت. گفت من یه دعا، منو یه دعایی بهم یاد دادن پدرها، پدر بزرگان. گفت خب چیه این دعا؟ گفت به من یاد دادن یه دعا، اگر این دعا رو داشته باشم، این دعا رو به یاد بدم، شمشیر به بدن دسر نمی کنه. منم خیلی اینو تجربه کردم. این خانم گفت، این فرمانده اینها گفت بخون ببینم اون دعا رو، یه دعایی مثلا خون این خانم سیده. بعد این فرمانده زنگیان گفت اول ببینیم رو خودت اثر داره. زن گفت آره، رو من امتحان کن، شمشیر بزن ببین. شمشیر زد، خانم افتاد مرد، اثر نمیکرد که، حرفی زده بود، شمشیر خورد. و این شخص، این فرد که تمنای فحشا از این زن سیده علویه کرده بود، لرزید. گفت این زن برای حفظ آبروی خودش اینو گفت که من بکشمش. من فهمیدم، دستور داد دیگه به زنان اینا متعرض نشید در بصره، کسی به زنان اینا کاری نداشته باشه، اموالشون رو غارت کنید اما آبروشون رو حفظ کنید. آبرو انقدر مهمه. مرحوم حضرت آیت الله کشمیری رحمت الله علیه، ایشون هر روز یکی دو ساعت تو ایوان نجف میشسته استخاره و جواب به پرسش ها و سوالات مردم، سوالات مذهبی و دینی مردم، علمی مردم. ایشون که هر روز یکی دو ساعت کارش بوده، مرحوم آیت الله کشمیری، یه روز بلند میشه از ایوان نجف، میاد بیرون، وارد بازار نجف میشه که بره منزل، میبینه یه خانومی نشسته داره با تسبیح استخاره میگیره، مردم هم دورش جمع شده. ایشون میگه من ناراحت شدم، این همه آدم دورش جمع شدن. رفتم گفتم خانم تو سواد دینی داری؟ گفت نه من بلد نیستم حتی بخونم، سواد خوندن نوشتنم ندارم درست حسابی. گفتم پس تو با چه علمی استخاره میگیری؟ گفت داستان داره، بذار این چند تا رو استخارهشون رو بگیرم برم. ایشون میگه من وایستادم ببینم این خانم داستانش چیه، چرا این کارو میکنه اینجا، این همه آدم هم ایستادن. گفت من شوهرم از دنیا رفت، خانم اومد برای مرحوم کشمیری، گفت من شوهرم از دنیا رفت، با 4 تا بچه یتیم موندیم، دیگه کارم به فحشا داشت میکشید. رفتم حرم امیرالمومنین، حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلا، رفتم اونجا متوسل شدم. یه 3 روزی میرفتم، ایشون میگه حرم میرفتم. گفت میرفتم، گفتم آقا ابوالفضل من شرایطم اینجوریه، گرفتارم دیگه، من باید تن به فساد و فحشا بدم، آبروم در خطره، شما راضی نشید به اینکه آبروی من در خطر بیاد. آبرو چقدر مهمه. میگه روز سوم که رفتم کنار ایوان تو بین الحرمین نشستم، تکیه داده بودم، گریه میکردم مثل اینکه از هوش برم. آقا قمر بنی هاشم اومد بخوابم، آقا فرمودن میتونی استخاره بگیری، تن به فساد نده، میتونی استخاره بگیری. گفتم من سواد ندارم اصلا. گفت با قرآن نه، با تسبیح. اینجوری بالاخره مردم مراجعه میکنن، یه چیزی بهت میدن، فعلا رزقت اینجوری میرسه، بهتر از اینه که تن به فساد بده. آبرو تو حفظ کن. گفتم آقا آخه من سواد ندارم، چی بگم؟ من بلد نیستم چی جواب بدم. فرمود تو تسبیح و بچرخون، ما بهت میگیم چی بگی. اینجوری آبرو حفظ میشه. این خانم گفت من حالا فقط تسبیح و علکی میچرخونم، ولی اون چه که به ذهنم میگم دقیقاً مردم میگن دست درد نکنه، جوابمونو گرفتیم. خب او که داره میگه میدونه حوائج مردم رو. حفظ آبرو، برای حفظ آبرو قمر بنی هاشم فرمودن این کارو بکن، ما کمکت میکنیم، چون زنی هستی که تن به فحشا نمیخوای بدی، خب این خیلی مهمه، ما کمکت میکنیم. لذا آبرو خیلی مهمه. یکی از آسیب هام آسیب معنویه، اگه انحراف و گناه جنسی صورت بگیره یکی از آسیب هام آسیب معنویه. امیرالمومنین میفرمون من تسرع الی الشهوات، هر کی بشه تابت به سوی گناه و انحراف جنسی، تسرعت الیه الافات، تمام آفات معنوی و دنیوی به سوی او حرکت میکنه. یکی از آفات دنیوی رو گفتیم، یکی از آفات معنوی، نبی میفرمود حرام علی کل قلب عذاب شهوات، حرام است، حرام است بر دلی که دنبال شهوات باشه، دنبال رابطه حرام باشه، ان یجول فی ملکوت السماوات، که با خدا حرف بزنه در ملکوتش. حرامه قلبی که دنبال فحشا باشه، دنبال بی‌بندوباری باشه، که با خدا حرف بزنه. این دل با خدا خلوت نمیتونه بکنه، خدا خوشش نمیاد از این دل، این دل به ملکوت راه پیدا نمیکنه. اینم آفت معنویش، بزرگترین آسیب معنویش، با خدا رابطه ای نخواهد داشت، با خدا قهر میشه. و چهارمین توصیه برای حفظ جامعه از انحراف جنسی، یعنی تربیت صحیح جنسی، کنترل رفتار و اعمال. پدر مادر مراقب اعمال و رفتار خودشون باشه در محیط خانه، زن و شوهر مراقب اعمال و رفتار خودشون در خونه باشن. ماهواره رو مراقبت کنید، کسی که ماهواره میاره تو خونه برای دختر و پسر جوانش، داره اونها رو تشویق میکنه. اون ماهواره با شبکه‌های خاصی که داره اعتقادات رو هدف میگیره، اعتقادات از یک طرف، عفت و حیا را از یک طرف دیگر. باید خیلی مراقبت کنیم. نگهداری دین از نگهداری این آتش کف دست سخت‌تر شده، خیلی باید مراقبت کرد. باید اعمال و رفتار رو کنترل کنیم. در این صورت به فضل الهی با این چهار توصیه‌ای که ما عرض کردیم و توصیه‌های دیگه، حالا با توجه به وقتم که بود در شرح و تبسیط آیات 1 و 2 سوره مورکه نور، بحث ما از زبان بزرگواری که اومده در این دو شب، حالا امشب که تمام بحث ما شد، خلاصه ایرم حالا یکی دو تا نکته عرض کنم. بحث ما سوره مبارکه نوره، سوره 64 آیه سوره نوره. داریم صحبت می‌کنیم راجع به بحث‌های نکات تفسیری شو داریم می‌گیم، حدود رو داریم بیان می‌کنیم فعلا. خلاصه مطالب امشب ما، اول اثبات فحشا و زنا خیلی سخته، چون اسلام با 4 شاهد عادل که حالا مراتبش عرض خواهیم کرد تو آیه 2 نیامده اثباتش، فقط 100 ضرب شلاق را برای مجرد بودن زن و مرد در نظر گرفت. متأهل هم حکمش در مبانی فقهی دیگری است، جای دیگری است که اون بحثش جای دیگریه، عرض خواهیم کرد. اثبات زنا را اسلام مشکل گرفت برای اینکه حرمت افراد و آبروی افراد حفظ بشه. اول هم فرمود از آیه 2، از زانیت و از زانی، زن زناکار و مرد زن، اول زن، چون کشش در ابتدا کشش زن، اول مؤنث آمده و بیشتره. نکته دوم، خدا به اجرا کنندگان حد زنا و فحشا فرمود رأفت نداشته باشید، دیگه از من که نمیخواد مهربون تر باشید، 100 ضربه‌ای که گفتم بزنید در شلاق، در ملأ عام باشه، مؤمنین طائفه من المؤمنین هم ببینن، درس عبرتی براشون باشه. نکته سوم، حدود در جامعه اسلامی نباید تعطیل بشه، حدود الهی در همین 6 گناهی که عرض کردیم، حدود نباید تعطیل بشه، تعذیر به عهده قاضی، اما حدود نباید تعطیل بشه به بهانه حقوق بشر و امثال. گفتیم حقوق بشر آمریکایی و اروپایی نه دردی رو از اونها دوا کرد، نه دردی رو از ما دوا میکنه، لذا حدود الهی نباید تعطیل بشه در جامعه. نکته چهارم، از وظایف مهم حکومت اسلامی اجرای حدود الهی است و حدود اسلامی است. پروردگارا به همه ما توفیق عمل به دستورات قرآن رو عنایت بفرما، دلهای ما رو نورانی به معرفت قرآن و اطرت بفرما. عرضم تمام، یه ذکر ارادتی هم داشته باشیم بعد از اون که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار مضروب شد و پهلوی نورانیش صدمه دید، و تازیانه های فراوانی هم به بازوی مطهرش وارد شد، فزه رو صدا زد، سرش رو بر سینه فزه گذاشت، فرمود به خدا قسم فرزندم رو کشتند. بچه 6 ماه بود، در شکم مادر بود، بچه متولد نشده به شهادت رسید. و عجبا علی امه، امت اینجا مرتکب گناه بزرگی شد، حرمت پیغمبر را درباره اهل بیت شکست. بچه‌ای که 6 ماه در شکم مادر هنوز متولد نشده در خانه علی به شهادت رسید، اما دلها بسوزد بر بچه 6 ماهه‌ای که 6 ماه از تولدش گذشته بود. دشمن حرمت او را هم نگه نداشت، لب تشنه، چشمها به گودی نشسته، پدر او رو دست گرفت عواطف دشمن رو به دست بگیره. یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگر من گناهکارم و خانوادم، این بچه 6 ماه که گناهی نداره. اما ترونه کیفیت لذاتشا، نمیبینید مثل ماهی که در ساحل افتاده باشد لب و دهان باز و بسته میکند. اما جواب دادن دشمن، فذبح الطفل من الورید الی الورید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.